که هیچ چیز قابل مدیریت نبود و تمام فریاد میکشیدن که علی امیر المؤمنین، شعاری بود که بر سر زبانها افتاده بود.
بله.
و یک صدا تقاضا میکردن که امارت و ولایت بر دوش امیر المؤمنان علی علیه السلام باشد، که این بله. داستان و این جریان در نهج البلاغه در خطبه 92 خیلی خوب بیان شده و قابل بسیار. تحلیل و استخراج محتوا هست.
حالا جای آجانی، من فکر میکنم مباحثی که الان خود شما اشاره فرمودید، حالا راجع به بیعت با مولا علی علیه السلام، حتی آزادی انتخابات که الان شما اشاره داشتید و بیمیلی امام به حکومت، میتونه هر کدوم یک سرفصلی برای یکی از برنامه‌های ما باشه. اگر اجازه بدید اجمالاً به همین شرح بیعت بپردازیم و اینکه مردم چه زمانی بیعت کردن، تاریخ بیعت کی بود، و چون به هر حال متفاوت هست، اختلاف هست درش که آیا در همان روز بود، فردای اون روز بود، 4 روز بعد بود، راجع به این موارد صحبت بکنیم و نکاتی که مترتب بر این بحث هست.
بله، تاریخ بیعت رو بسیاری نوشتن که درست همان روزی که جناب عثمان به قتل رسید، همان بله. روز بیعت با امیرالمومنین انجام شد. اما در بعضی از کتاب‌ها و نسخ هم نوشتن که 4 روز 5 روز فاصله افتاد. البته قرائن مختلف نشون میده که بیعت در همان روز بوده، به خاطر وضوح شخصیت امیرالمومنین و سابقه امیرالمومنین و سایر قرائنی که وجود داره نشان میده که این تردید وجود نداشت.
بله.
که بخواهد 3-4-5 روز عقب بیفتد. مقایسه این نسخه ها و تاریخ هایی که ثبت شده و قرائنی که در کلام هست نشان میده که به احتمال خیلی زیاد بیعت در همان روزی انجام شده.
بله.
که قتل عثمان اتفاق افتاده بود و حتما مستحضر هستند شنونده های ما که امیرالمؤمنین به جد جزء مخالفین قتل عثمان بودند و اصولا باب خلیفه کشی و هرج و مرج و این نوع ترورها رو حضرت موافقت نداشتن و به جدیت تلاش میکردن که ترور به معنایی که در اون زمان اتفاق افتاد اتفاق نیفتد، که خب افرادی که این کار رو کردن در واقع متامعی داشتن و
بله.
به دنبال چیزی بودن. در واقع میخوام بگیم که حتی قتل عثمان هم مبنای درستی نداشت. گاهی در واقع نارضایتی عمومی و ملی میشه، خب اون یه بحث دیگری است.
بله. یعنی
عموم مردم گاهی ناراضی هستن، اون جای خود محفوظ، اما گاهی نگاه میکنیم که در بین نارضایتی عمومی یک عده‌ای دارن سوء استفاده شخصی میکنن، این جماعتی، حزبی، باندی، گروهی شروع میکنن به خالی کردن صحنه با ترور و امثال اینها، نه برای اینکه مشکلات مردم رو حل بکنن، نه برای اینکه پاسخ به
مطامه خودشون برسن،
بله، به دنبال اهداف خودشون هستن. با چنین تروری یا چنین وضعیتی امیرالمومنین مخالف بودن که چقدر هم تهمت ها زده شد و چقدر حرف و حدیث ها درست شد که به صلاح مملکت اسلامی نبود این تروری که اتفاق افتاد. برای امروز ما هم درسه. من امروز همینجا عرض بکنم به همه شنونده های خوب ما که در فضای اسلامی و در نظام اسلامی قانون حرف اول و آخر رو میزنه. قانونگرایی متاسفانه هنوز هم که هنوزه برای بسیاری محل
بله.
شک و تردیده،
که قانون هم ریشه در دین ما داره، در قرآن همینطوره. ما داره
دقیقا همینطوره. بعضی ها عادت دارن، حتی افراد وجیه، افرادی که در بین مردم شاید وجاهتی هم داشته باشن،
بله.
بعضی ها عادت دارن که دین رو در مقابل قانون قرار بدن، به بهانه این که بگویند دین مهمتر است، قانون رو زیر سوال برن. بله، دین مهمه،
اما همون
دقیقاً همینطوره.
بله.
همان دین با همون اهمیت گفته که قانون واجب و لازم است. کسی نباید به بهانه عظمت دینداری و مرجعیت دینی قانون رو زیر سوال ببره. این قطعاً یک انحراف ساده اندیشی و شبهه خطرناکه که هر کس داشته باشه هم خودش و خانواده‌اش رو به زحمت می‌ندازه، هم فضای ملی رو آسیب می‌زنه. در زمان امیرالمومنین علیه السلام در واقع بیقانونی شد، قانون ستیزی و قانون گریزی شد، خلاف قاعده یک اتفاقی افتاد.
بله.
با چنین فضای آلوده ای که در بیقانونی فضای بیعت فراهم میشه، حضرت علی علیه السلام تمایلی به قبول مسئولیت در این فضای بیقانون نداشت.
سوال ما در این بخش اینه که آجای آقا جانی، مردم با امام چه زمانی بیعت کردند؟
بله، بعد از قتل عثمان ظاهراً در همان روز و در همان عصر امروز احتمالاً بر اساس آنچه که حالا نوشته شده، حضرت از مسجد گویا به خانه تشریف بردن و محمد بن حنفیه نقل میکنه که من با پدر بودم، دیدم که پدر به منزل تشریف بردن و همان لحظه سیل جمعیت با شعار و با شور به خانه امیرالمومنین آمدن و از حضرت تقاضای بیعت کردن. حضرت فرمودن که اول که رد میکردن چند بار اکراه خودشون اعلام کردن. قبل از اینکه اون جمعیت بیاد خواص هم خدمت حضرت رفتن، طلحه و زبیر و خیلی از خواص به منزل امیرالمومنین رفتن که تقاضای بیعت بکنن. این که حالا این تقاضای بیعت هم باز چقدر صادقانه و خالصانه بود محل بحثه.
بله.
چون گاهی انسان به نتیجه میرسه که واقعا این شخص برتره و صالحه و گاهی نه، سهمگیری در حکومته که متاسفانه هنوز هم که هنوزه این پدیده ضد اخلاقی زشت ذلت‌بار هنوز هم وجود داره در بین آحاد بشریت. یعنی وقتی یک کسی در مزان ریاست قرار میگیره دوستانش زیاد میشن.
بله.
خیلی خطرناک. این چه رسمیست که وقتی کسی رئیس میشه یا در مزان ریاست قرار میگیره همه دوستان هوس دوستی میکنن، اظهار ارادت میکنن، یه دفعه رفیق خانگی آدم میشن. اینها جزو ذلت‌های اخلاقیه. اتفاقا بله. در روایت داریم که وقتی کسی به ریاست میرسه اون رها کنید تا مقطع ریاست او به سر بیاد و بعد سراغش برید، چون ریاست و جاه و مقام به خودی خودش اصالت نداره. به خلاف این که دستور دادیم که گرد دانشمندان جمع بشیم، یعنی اگه قرار که جایی شلوغ بشه محل حضور دانشمندان باید شلوغ بشه. مردم باید بیش از همه کس اگه میخوان تملق بگن و چاپلوسی بکنن در حضور دانشمندان چاپلوسی بکنن. اتفاقا یکی از جاهایی که چاپلوسی جواز داره و اشکال نداره
همینجاست،
در حضور دانشمندانه. چرا؟ چون طرف میره از پیش استاد اظهار محبت میکنه، یه قدری هم اضافه تر.
بله.
به خاطر اینکه علم یاد بگیره. اونقدر علم و دانش اهمیت داره که فرمودن که اظهار چاپلوسی که همه جا مذمت شده استثناءن در حضور استاد اشکال نداره، چون تو میخوای به بهانه این کار علم یاد بگیری. یکم در محضر
عمر رو هم طولانی میکنه.
بله بله.
نشست با
بله.
علما و بزرگان.
دقیقاً همینطوره. خیلی برکات داره. خیلی برکات داره. یکی هم بین زن و شوهره. زن و شوهر هم اگر مبالغه بکنن اشکال نداره. اینجا جای مبالغه است. حالا اگر یه کسی همسرش کمتر دوست داره یه قدری بیشتر اظهار ارادت بکنه اشکال نداره. اما متاسفانه ما در فضای خانواده و در فضای علم و دانش هجوم نمیبریم و اظهار علاقه نمی کنیم، اما در فضای ریاست همه جمع میشن. اون زمان امیرالمومنین همین اتفاق افتاد، نه به خاطر دانش حضرت علی و نه به خاطر کمالات معنوی ایشون.
بله.
عده‌ای که پیش قدم شدن برای بیعت کسانی بودن که دنبال سهم خواهی بودن، ما بریم زودتر بیعت بکنیم، اظهار ارادت بکنیم، شاید ما نصیبی داشته باشیم. که اتفاقا حضرت علی علیه السلام بعدها در سخنرانی هاشون گفتن که اتفاقا اگر من میخواستم پستی هم به شما بدم دیگه الان که اومدید تقاضا کردید نمیتونم بدم. یعنی در مبانی دینی ما اینه که اگر کسی خودش پیش قدم شد و مطالبه کرد و درخواست کرد ریاست رو، در روایت داریم که به این آدم ریاست
ندید.
و حضرت همین کار رو کردن. دو نفر آمده بودن که حالا دیگه من اسم هارم آوردم چند بار و گفتن ما آمادگی داریم به شما کمک بکنیم. گفتن حضرت که چون اعلام آمادگی کردید شرمنده، دیگه به شما من نمیتونم پستی بدم. ببینید چقدر مبنا داره. در واقع در اون فضای بیعت، بیعت چنین فضایی داشت. عده‌ای از مردم جان به لبشون رسیده بود، واقعا احتیاج به حضرت داشتن. اهالی سیاست دیدن بر کسی غیر از علی نمیشه توافق کرد.
بله.
اهالی سیاست که خراباتی بودن و رند سیاست بودن، نه با خلوص دل دیدن توافق به کسی دیگری نیست، دیدن که تنها جایی که اجماع وجود داره و حل اختلاف میشه با وجود نازنین امیرالمومنین علی علیه السلام، که حالا این داستان مفصله در فقراتی که در پیش داریم
انشالله
به مناسبت اشاره خواهیم کرد.
خب حاجای آجری، من البته جواب این سوال رو گرفتم، اما علاقمند هستم باز یه توضیح تکمیلتری داشته باشید که موضع حضرت علی علیه السلام در مورد قتل عثمان. شما اشاره کردید که ایشون مخالف بود.
بله، صریحا مخالف بودن.
مخالف.
حتی حضرت فرزندان خودشون اعزام کردن برای اینکه پیشگیری بکنن، یعنی حراست بکنن از اینکه
بله.
این اتفاق نیفته، چون این مبنای غلطی بود. این مبنا غلط بود. ترور اون هم فیزیکی با این شرایط حتما محکومه، در دین ما مردوده. بنابراین موضوع حساسیه، ترور فیزیکی موضوع حساسیه و یکی از افتخارات نظام اسلامی اینه که چون حضرت امام شاگرد مکتب امیرالمومنین و پیامبر بودن، نظام اسلامی فتح شد و شاه از کشور بیرون رفت و سلاح امام فرهنگ بود و آموزش بود و سخن گفتن بیواسطه با مردم بود. زمان که ارتش مسلح بود، امام فرمود که با گل سراغ ارتشی ها برید. مردم گل آورده بودن و ارتش زمان شاه تانک و مسلسل آورده بود.
بله.
این همون چیزیست که ما از امیرالمومنین علی علیه السلام در همین داستان بیعت می آموزیم.
بله. و اما اجازه بدید یک جمع‌بندی از بحث داشته باشیم، 3-4 دقیقه فرصت داریم و زمان شما باز در این زمینه بشنویم که این بیعت چقدر میتونست در رشد اسلام و گسترش اسلام تأثیرپذیر باشه.
من قبل از اینکه جمع‌بندی بکنم یک کتاب معرفی بکنم.
خواهش میکنم.
کتاب سیاستنامه امام امیرالمومنین علی علیه السلام. تمام سیاست‌های امنیتی، فرهنگی، سیاست خارجی، سیاست داخلی، سیاست حکومتی و مدیریتی، اینها همه در این کتاب ارزشمند و به گمان بنده بی‌نظیر آمده. تا اونجایی که من خبر دارم مشابه این کتاب به این شکل و شمایل تا به حال منتشر نشده. سیاستنامه امام علی علیه السلام
مربوط به ری شهری هست.
بله، حضرت آیت الله ری شهری و مجموعه نویسندگانشون که متخصص در امر حدیث هستن این رو منتشر کردن. من توصیه می‌کنم شنونده های عزیز حتما این کتاب رو تهیه
کنند. انشالله. جورج جرداغ مسیحی میگه من 200 بار نهج البلاغه رو خوندم و هر بار که خوندم تشنه تر شدم. امیدوار هستیم ما که مولا الموحدین امام اولمون هست، پیشوای ما هست و نهج البلاغه رو که برادر قرآن هست در اختیارمون قرار داده، انشالله بیمهری نکنیم، فاصله نگیریم و اون رو مطالعه بکنیم. از شما هم بسیار سپاسگزارم که در برنامه راه روشن حضور پیدا کردید و از حضور شما خداحافظی میکنم.
خیلی متشکرم. پیروز و سرفراز باشید انشالله.
سپاسگزارم. دوستان عزیز شنونده، تا برنامه بعد همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.
فکر زنجیری کنید یا غلام، بوی گیسوی مرا دیوانه کرد.
اغنوس جان را به سیمرغ وجود پیش کش کرد، هم نفس با باد صبا هر سحر، هنگامی استجابت از سویدای دل خدمت آستان سرمدیش را آرزو کرد. خاکسار تربت منزهش شدیم و داغ لاله رویش بر خاطر نهادیم. مژده باد بر دلدادگان که پیوند یار میسر است. با تارنمای ستاد بازسازی عتبات عالیات سامانه خادمان
از حرم لبه جذبه کوی مرا دیوانه کرد.
ستاد بازسازی عتبات عالیات سامانه خادمان.
اون درسی که ما باید بگیریم که به هنگام عمل بکنیم، اون مبنی بر این است که دشمن را بشناسیم، سمت و سوی کار دشمن رو بدانیم، اونقدر بصیرت پیدا کنیم که هر حرکتی که دشمن انجام میدهد بفهمیم که هدفش چیست. اگر متوجه ماست، متعرضه به ماست، علاج کنیم اون رو، بیستیم، مقاومت کنیم. این وظیفه ماست. اولا دشمن کیست؟ دشمن امروز مشخصاً عبارت است از آمریکا، انگلیس، زرسالاران بین المللی، صهیونیست‌ها و دنباله‌هاشون. حالا دنباله‌هاشون خیلی اهمیتی ندارن، ارزشی ندارن که آدم اسم از اونا بیاره. اصلی‌ها اینا. آمریکا دشمن است با جمهوری اسلامی، با ایران مستقل، با ایران روبه جلو و پیشرونده. انگلیس که مستعمر پیر از کار افتاده دوره قبل است و حالا باز مجددن به این منطقه دارد نفوذ میخواد بکند، دشمن است. صهیونیستا دشمنن، سرمایه‌داران بین المللی و زرسالاران بین المللی دشمنن. اینا دشمنای هست، اینا دشمنن. البته فقط اینا هم دشمن نیستن، اینم عرض بکنم. علاوه بر اینها یک دشمن دیگری وجود دارد و او درون خود ماست. درون خود ما، خود ما یعنی چه؟ یعنی من، شما، پلون مسئول، پلون جوان. اون دشمن درونی چیست؟ اون دشمن درونی عبارت است از بیانگیزگی، ناامیدی، بیحالی، بینشاطی، تنبلی. اینا دشمن ماست. اللهم اینی اعوذ بک من الکسل والجبن والبخل والغفلت والقسوت والفترت والمسکنه. اینا دشمنای ما.
روایت یک قیام. انتشار خبر شهادت آیت الله سید مصطفی خمینی در واپسین ساعت‌های 1 آبان 1356 باعث می‌شود جلسات یادبود متعددی به صورت خودجوش در سراسر کشور برگزار شود. اما گستره این مجالس باعث می‌شود که فضای سیاسی کشور تحت تأثیر مستقیم این حادثه مرموز قرار گیرد.
سعدالله زارعی، کارشناس مسائل سیاسی:
مجالس بزرگ داشته مرحوم آقا مصطفی منشأ یک انقلاب شد. رژیم پهلوی دیگه نتونست موج تظاهر به محبت به حضرت امام کنترل بکنه.
تا جایی که ثابتی مدیر کل امنیت داخلی ساواک که مسئول وحشتناکترین شکنجه‌ها در این سازمان منحله بوده، می‌خواهد که مراقب برپایی مجالس ترحیم باشند و اگر تمجیدی از امام رحمت الله علیه صورت گرفت، از برگزاری مجالس ختم جلوگیری کنند.
احسان نراقی، مشاور ارشد شاه:
پس از اینکه آسد مصطفی خمینی در نجف فوت شد، این جریان وسیله شد که در ایران مجامع ترحیم مرتبا تشکیل بشه و خواسته عدم رضایت سیاسی به این قسم خودشو بیان میکرد که شاه رو از این بابت خیلی عصبانی کرده بود این جلسات و این مجالس ترحیم.
محمد رضا پهلوی که از گستردگی و عمق محبوبیت حضرت امام به شدت عصبانی بود، دست به اقدام عجولانه ای زد. در 17 دی ماه سال 56 ماموران سانسورچی حکومت به مناسبت سالروز کشف حجاب مقاله ای را با عنوان استعمار سرخ و سیاه با امضای فرد مجهول الهویه ای به نام احمد رشیدی مطلق به چاپ میرساند که در آن جملات جسارت آمیزی نسبت به ساحت مرجعیت و حضرت امام رحمت الله علیه عنوان شده بود.
داریوش همایون، وزیر اطلاعات و جهانگردی کابینه آموزگار:
دستور داد به هویدا که با ساواک هم صحبت کردن و نصیری هویدا با هم که جواب خمینی بود. حالا چون مرده است میگویم نامش رو، به یکی از روزنامه‌نگار قدیمی به نام علی شعبانی که لابد قبلا هم از این ماموریت ها بهش میدادن، به او گفت که مقاله بنویس.
در مدرسه که خان یک نسخه از روزنامه اطلاعات را به دیوار زده بودند که طلبه ها با خواندن مطالب توهین‌آمیز کلاس های درس خود را به نشانه اعتراض تعطیل کردند و در 18 دی ماه روحانیون به همراه مردم برای کسب تکلیف به سمت خانه مراجع به راه افتادند.
سخنرانی آیت الله نوری همدانی:
کدام جریان این ملت اونقدر ناراحت می‌شود بازار را تعطیل کنه، آسایش و استراحت را فراموش کنه؟ این خود دلیل آن است که این ملت با ایشان، علما با ایشان، بنابراین نمیتوان ایشان را از ملت جدا کرد.
آفتاب روز 19 دی ماه که طلوع کرد، تظاهرات و اعتراضات شکل بسیار گسترده‌ای به خود می‌گیرد. همه جا پر از ماموران ساواک می‌شود و گلوله‌های دست نشاندگان رژیم شاه به سمت مردم نشانه می‌رود.
سعدالله زارعی، کارشناس مسائل سیاسی.
کسانی که در این روز در تظاهرات بودن میگن که اساساً سربازان و نظامیان رژیم پهلوی شلیک هوایی نمی کردن، شلیک زمینی و به سمت سینه های تظاهرات کنندگان انجام می شد.
اما در اثر این قیام زنجیره ای از حوادث و رویدادهای سرنوشت ساز در سطح کشور پدید می آید و حماسه ای اربعینی شکل می گیرد. تبریز، یزد، جهرم، تهران، مشهد و شهرهای دیگر شاهد قیام‌های خونین بودند.
در واقع نوزه دی منجر شد به تولد ده‌ها نوزه دی دیگه، البته در تاریخ‌های مختلف در شهرهای دیگر کشور، و در نهایت نوزه دی‌ها ریشه های رژیم پهلوی را از زمین برکندن.
روایت یک قیام.
خب دوستان عزیز شنونده، خدمتون عرض کنم که رهبر معظم انقلاب اسلامی در سال روز قیام 19 دی مردم قم علیه رژیم ستمشاهی به صورت تلویزیونی و رادیویی با مردم سخن خواهند گفت. این سخنرانی امروز رأس ساعت 11 به صورت زنده در شبکه‌های اجتماعی، همچنین از سایت خامنه‌ای.ir و شبکه یک سیما، شبکه خبر و رادیو ایران و رادیو مقاومت پخش خواهد شد. سخنرانی رهبر معظم انقلاب اسلامی در سالروز قیام 19 دی هر سال با حضور هزاران نفر از مردم قم در حسینیه امام خمینی برگزار می شد که امسال به علت شیوع ویروس کرونا بدون حضور جمعیت و به صورت رادیویی و تلویزیونی انجام خواهد شد. دعوت میکنم با برنامه بعدی ما همراه باشید.
خاطر جمع در این عرصه ویرانی ها، علم افتاده به دستان سلیمانی ها.
او آرزو خودش رسید، او آرزو داشت، گریه میکرد برای شهید شدن، گریه میکرد.
از چه بهتر انسان انتخاب کند مرگی انتخابی را و داوطلبانه را و اختیاری را. گر که ریزد خون من آن دوست رو، پای کوبان جان برافشانم برو. سه جولان بر سر میدان کنند، رخت اندر خون خود مردان کنند. چون جهان از دست خود دستی زنند، چون رهند از نفس خود رقصی کنند.
جهان مرد
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین. امروز به صورت خاص می‌خوایم در مورد نقش و جایگاه گروه‌های مقاومت حماس و جهاد اسلامی در محور مقاومت و شکست صهیونیسم با شما صحبت بکنیم. موضوع بسیار حائز اهمیتی است و به هر حال مسئله فلسطین و آرمان آزادسازی قدس همواره در محور اهداف جریان مقاومت وجود داشته و همچنان هم هست. تلاش بسیار زیاد رو دشمن کرده برای اینکه این آرمان رو کم رنگ بکنه و مسئله فلسطین رو به فراموشی بسپره، اما هیچ وقت این اتفاق نیفتاده و ان شاءالله نخواهد افتاد تا آرمان رهایی قدس محقق بشود ان شاءالله. بخشی رو در همین رابطه خواهید شنید از اتاق فرمان در همین ارتباط با موضوعی که بنده گفتم، و بعد برمیگردیم و صحبتمون رو با مهمان عزیز برنامه ان شاءالله آغاز خواهیم کرد.
گروه های حماس و جهاد اسلامی از بدو شکل گیری خود تا کنون نقش بسیار محوری و پررنگی در تقویت انتفاضه ملت فلسطین علیه رژیم اشغالگر قدس و ایستادگی جانانه در برابر غاصبان سرزمین فلسطین ایفا کردند و لذا جایگاه رفیعی در جبهه مقاومت دارند. حماس و جهاد اسلامی به دلیل رویکرد مبارز و ضد سازشکار خود همواره از حمایت‌های بی‌دریغ سخت‌افزاری و نرم‌افزاری جمهوری اسلامی ایران بهره‌مند بوده است که حاصل این همپیمانی و پیوندهای عمیق میان انقلاب اسلامی و مبارزان فلسطینی قدرت انکار ناپذیر آنها در برابر تهاجمات رژیم صهیونیستی بوده و پیروزی‌های غرورآفرین در جنگ‌های 22 روزه و 8 روزه غزه از نمودهای آشکار آن است. در این قسمت از برنامه جهان مرد قصد داریم چرایی و چگونگی شکلگیری حماس و جهاد اسلامی در سرزمین‌های اشغالی و نیز نقش جمهوری اسلامی ایران در تقویت انتفاضه ملت فلسطین از طریق حمایت از این گروه‌های مبارز را بررسی و تحلیل کنیم.
آقای سید محمد جعفر رضوی با ما هستند و لطف کردن وقتشون رو در اختیار جهان مرد قرار دادن و امیدوارم که بتونیم با ایشون بحث خوبی رو داشته باشیم و شما هم از حاصل گفتگوی ما انشالله رضایت داشته باشین. آقای سید جعفر رضوی عزیز، سلام بر شما. از اینکه وقتتون رو در اختیار جهان مرد قرار دادید بسیار سپاسگزارم. اگر موافق باشید شما هم سلامی با شنوندگان ما داشته باشید تا بحث رو آغاز بکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز، در خدمت شما هستم با بس.
سپاس فراوان. آقای رضوی عزیز، همونطور که من برای شنوندگان گفتم بحث امروز ما حول گروه‌های مقاومت فلسطینی یعنی حماس و جهاد اسلامی می‌گرده. می‌خواستم برای ابتدای کار برای ما از عقبه و نحوه شکل‌گیری این گروه ها بفرمایید. به هر حال گروه هایی که در فلسطین فعال هستند تعدادشون زیاد هست، شنوندگان ما علاقمندان مسائل سیاسی در اخبار ممکنه نام های متعددی از داخل فلسطین به گوششون بخوره، اما به صورت خاص گروه هایی مثل حماس و جهاد اسلامی که ارتباطشون هم با سایر اجزای محور مقاومت ارتباط تنگاتنگ است خصوصا با جمهوری اسلامی ایران، اینها رو می‌خواستیم یه مقدار برای ما باز بکنید که فرآیند شکل‌گیریشون چگونه بوده و چه تاریخی رو طی کردن تا به اینجا رسیدن. فکر کنم بتونه حسن مسئله خوبی برای بحث ما باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب همونطور که اشاره کردید گروه‌هایی که در فلسطین تحت عنوان گروه‌های مقاومت فعالیت می‌کنند تعدادشون کثیر و بسیاره. ما قریب 40 گروه رو در نوار غزه داریم که اینها شاخه های رو هم در کرانه باختری و سایر نقاط منطقه غرب آسیا دارن که اینها در حال مبارزه با رژیم صهیونیستی هستند و وجه مشترک تمامی این گروه ها تلاش برای از بین بردن رژیم صهیونیستی غاصب و رسیدن به حقوق حقیقی ملت فلسطین است. اما در بین این گروه ها دو گروه حماس و جهاد هستند که شاخص معرفی شدن، اون هم دلایل خاص خودش رو داره که در ادامه بحث اونها خواهیم پرداخت. خب گروه های حماس و جهاد اسلامی تقریبا دارای ریشه های مشترک و نزدیک به همی هستند. اصل نگاه اونها به مسئله فلسطین و مقاومت اسلامی خب با دیدگاه های اخوانی که اونها در دهه های 1960 به بعد داشتن شکل میگیره و اونها تحت تاثیر اندیشه های اخوان المسلمین دهه 60، نه اخوان المسلمینی که الان ما تو دنیا مشاهده میکنیم، شروع به مقاومت کردن و اندیشه اسلامی رو در مسیر خودشون قرار دادن. اما این مقاومت ها شکل جدی نداشت و غالبا در قالب سخنرانی هایی در مساجد و یا راهپیمایی های کوتاهی که بعد از اون در مساجد شکل می گرفت، از مساجد به سمت خیابان ها و به مدت کوتاهی به پایان می رسید، در همونجا خاتمه می یافت و بیش از اون مسیری رو طی نکرد تا اینکه با پیروزی انقلاب اسلامی یک امید تازه‌ای در بین فلسطینی ها و به ویژه گروه های مقاومت اسلامی شکل گرفت. خب اولین کسی که تحت تأثیر اندیشه انقلاب